بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نحل توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و علی الله قسم دو سبیل و منها جائر و لو شاء لهداکم اجمعین. و ما الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون ینبتو لکم به زرع و زیتون و نخیل و اعلاب اعناب و بین کل ثمرات ان فی ذالک لآیه لقوم یتفکرون. آیات قبل هم نعمتهای ظاهری رو ذکر فرمود، هم راههای ظاهری رو. در این آیه هم نعمت باطنی را که هدایت هست ذکر می‌فرماید، هم راه باطن را. بالاخره سبیل الله راه است که سالک و مسافر الله را مقصد می‌رساند. اون هم راهی بود که حیوانات انسان را به اون مقاصدشون و بارهای انسان را به اون مناظرشون می‌رسوندند. پس همراه ظاهری، همراه باطنی، هم نعمت ظاهری، هم نعمت باطنی. مطلب دو بعدی آن است که این ضرورت، ضرورت ان الله است، نه علی الله که قبلا بحثش گذشت. واجب هست، اما واجب ان الله است، نه علی الله. یعنی یقینا ذات اقدس اله چنین کار را خواهد کرد که مردم را هدایت بکند، نه اینکه باید هدایت بکند، که یک عاملی از بیرون حاکم بر ذات اقدس اله باشد. کارهایی هم که خدا نمی کند یمتنی او عن الله است، نه یمتنی او علی الله که خدا محکوم یه قانونی قرار می گیرد. این و علی الله قصد و سبیل یعنی ایجاد راه راست، بیان راه راست، حفظ راه راست و هدایت مردم به راه راست، یقیناً از ذات اقدس اله صادر می شود، نه اینکه خدا محکوم به انجام این کار هاست. کلمه سبیل هم در قرآن کریم در همین راه های معنوی است و اعتقادی و اخلاقی، یا سبیل رشد است، یا سبیل غی، یا سبیل الله است، یا سبیل طاغوت. گاهی هم سبیل به معنای مطلق راه به کار می رود که در مصارف زکات و خمس و امثال زاده گفته می شود به ابن السبیل بدید. این سبیل یعنی راه مونده، سخن از راه ظاهری است. کسی مسافری که در بین راه مشکل مالی پیدا کرده است، این دیگه سبیل الله و سبیل و طاغوت اینا درش مطرح نیست. گاهی هم سبیل به معنی حجت و راه نفوذ است که فرمود ما علی المحسن من سبیل، یعنی شما راه نفوذ ندارید. انما السبیل علی الذین، یعنی راه نفوذ و حجت دارید. در اون گونه از موارد سبیل معنی راه نفوذ و حجت است، ابن السبیل معنی مطلق راه است. در بقیه موارد حالا یا سبیل الرشد است یا سبیل الغی. مطلب بعدی آن است که این کلمه سبیل در لغت حجاز مجاز، مؤنث مجازی است. به لحاظ لفظ مذکر است، به لحاظ معنا یا لغت حجاز مجاز، مؤنث مجازی است. اینجا هم به لحاظ اون لغت حجاز تأنیث لحاظ شده است، هم به لحاظ لفظ سبیل که مذکر است تذکیر جاید شده است. فرمود به منها جائرون، نفرمود به منها جائرتون. اگر سبیل واقعا مؤنث بود می فرمود به این که منها یعنی من السبیل جائرتون، یعنی سبیلون جائرتون. از این که جائر مذکر است به لحاظ رعایت لفظ سبیل است که در حقیقت سبیل مؤنث نیست، و از این که منها تعبیر آورد برای این که در لغت حجاز به تعبیر امام رازی این سبیل مجاز است. خب بعد برای اثبات این که ذات اقدس اله محکوم هیچ قانونی نیست، گرچه سبیل غی و سبیل جور را او ایجاد نکرده است، ولی کسانی که سبیل جور می روند از قدرت مطلقه الهی بیرون نیستن. اگر ذات اقدس اله می خواست اونها را به اجبار هدایت می کرد که لو شاعر آمن منفع ارزه کلهم جمیعا، لیکن ذات اقدس اله بشر را به حال خود رها کرد، آزاد گذاشت تا اینکه هر کدام به سوی اختیار خود یا به حسن اختیار خود راه سعادت یا شقاوت را طی کنند. اینکه گاهی سوال می شود که عقل با نقل اگر اعتراض معارض شدن تکلیف چیست؟ خب هر کدام قطعی است مقدم بر ظن نیست. نقل شارح هادی بسیاری از احکام عقلی است که او را هدایت می کند. یک، عقل هم شرح بسیاری از روایات و ادله نقلی به عهده اوست. دو، همونطوری که ادله نقلی که از انبیای الهی علیهم السلام رسیده است یسیر لهم دفاعین العقول می شود، عقول استدلالی و برهانی هم یسیر لنا دفاعین النقول می شود. این که می دید این همه برکات علمی در حوزه ها رواج پیدا کرده است به برکت عقل است. بارها به عرضتون رسید الان حوزه های علمی را در بخش های اصول 3-4 خط دارد اداره می کند، یعنی روزی مثلا 10,000 نفر درباره این 3-4 خط فکر می کنند. اونایی که اصول می خونن چه سطح چه خارج چه سطوح عالی چه سطوح غیر عالی درباره همین 3-4 خط است. یکی رفع مالای علمون است، یکی لا تنقض الیقین بشک است، مارندون جمعا 3-4 خط بیشتر نیست، یا استصحاب است یا براءت است یا اشتغال است و مانندون. خب این 3-4 خط قضای علمی 7,000 نفر رو روزانه رو تعمیم می کند. اینها برکت عقل دیگه. وقتی این رفع مالای امر العلوم را شما به دست آدم عادی بسپرید، این فقط ترجمه میکند، اما به دست بزرگان علمای اصول بسپرید، اینا فکر میکنن که رفع مالای علمون یعنی مؤاخذه را برداشت، کما ذهب الیه بعض حکم وضعی من الصحت و البسلان من الفساد و الصحه، اینا را برداشت کما ذهب الیه آخرون. آیا احکام تکلیفی رو برمی داره؟ احکام وضعیه رو برمی داره؟ این سؤال است که ما بخواهیم و نخواهیم ذهن از ما می کند و این باعث پرورش و رشد همه این علوم خواهد بود. این عقل است که دفاعین نقول را اثاره می کند. اثاره کردن یعنی شوروندن، شکوفا کردن، ثوره یعنی انقلاب. اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که در خطبه اول نهج البلاغه است، فرمود انبیاء علیهم السلام آمدند و یثیر لهم دفاعین العقول، یعنی انبیاء علیهم السلام آمدند اون دفینه های عقلی رو با راهنمایی های نقلی اثاره کردند. این حق است لا ریب فیه. با بیانات انبیاء الهی بسیاری از علومی که در درون انسان تعبیه شده بود و خود انسان خبر نداشت اونها را شکوفا کردن. اما وقتی همینا که بالا آمدن شکوفا کردن به خدمت ادله نقلی میرن، وقتی به خدمت ادله نقلی رفتن یسیر لنا دفاعین النقول، وقت این تعامل هست، هرچه براهین عقلی بالاتر بیاد استفاده از روایات بیشتر و هرچه روایات بیشتر مطرح بشه دفاعین عقول شکوفاتر میشه. هر کدام قطعی بودن مقدم بر دیگریان، ظنی بودن یکی شارح دیگری است. این که در کتاب اصول فراز فهمید مخصص لبی مقید لبی همین است، اجماع بنای عقلا سیره دلیل عقل، اینا همه قطعی متیقنگیری است و ادله لبی است برای تخصیص یا تقیید یا شرح و ماننده. خب فرمود به این که هو الذی انزل من السماء ماء، چون مقدار فاصله شد یک، و سبک نعمت هم تغییر پیدا کرد دو، لذا نفرمود و انذر من السماء، فرمود هو الذی انذر من السماء. در آیات قبل به این صورت بود که خلق السماوات و الارض بالحق یک، خلق الانسان من نطفه دو، و الخیل و بغاله و الحمید، یعنی اینا رو خلق کرد سه. اگر اینجا در قبال اونها بود میفرمود و انذر من السماء چهار، اما چون مسئله باران غیر از مسئله آفرینش دام است و جریان هدایت و رهبری هم در وسط فاصله شد، لذا تغییر سیاق داده شد. تمود هور لذی انذر من السماء ماء، اوست خدایی که از آسمان برای شما آب فرستاد، وسیله باران و امثال اینا، و اون چی که در زمین هست از چشمه و چاه و قنات اینها و برکت همون باران است. در سوره مبارکه مؤمنون فرمود ما باران فرستادیم، اینا را جاسازی کردیم در زمین، اومد شما وسیله قنات و چشمه و چاه ازش استخراج بکنید. آیه 18 سوره مبارکه مؤمنون این است که و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض، ما اینا تو زمین جا دادیم. بعد اونجا ورود منو رو مشخص کردیم، بزرگ راه رو مشخص کردیم، چهار راه و پنج راه رو مشخص کردیم، تمام راهنمایی های آب تحت الارض به عهده ذات اقدس اله است. فمود فسلکه ینابیع فی الارض، کجا چشمه بشه، کجا چاه بشه، کجا نزدیک به سطح آب زمین بشه، کجا یه مقدار فاصله داشته باشه، ما این مسلک ها، معبر ها، طریق ها، ورود ممنوع ها، بزرگ راه ها، کوچک راه ها، همه را در زیر زمین مشخص کردیم. اگر ذات اقدس اله هشدار داد، فرمود اگر کفران نعمت کردی، خب یه مقدار خدای سبحان دستور بدهد سطح آب پایین بره. الان به وسیله 100 متر، 200 متر یا 300 متر گاهی به آب کافی میرسید. اگر دستور بده یکی 2000 متر بره پایین، خب کی میتونه حالا آب در بیاره؟ قل ارائیتم این اسبه ما اکم قورن، اگه یه قدر پایین بره قائر بشه، فمن یعتی کم به ما این مین، ما ایم که راه سازی کردیم، جاده سازی کردیم، راه نشون دادیم، ذخیره سازی هم کردیم، در دسترس شما هم قرار دادیم. اگر بی راه رفتید، ما یه قدی دستور دادیم این آبها پایین بره، کی شهر روستا شما رو تامین میکنه؟ قل ارائیتم، یعنی اخبرونی، این اسبه ما اکم غورن، اگر غائر شدن دو که دسته که بیاد پایین تر رفتن، مگر اینم مقدور همه است نزیر چاه نفت و چاه گاز با اون همه سر تو آب در بیارن؟ و چه میکنی؟ فمن یعتیکم ما این می، بنابراین اصل این آب نعمت ها از ذات اقدس اله است، وسیله باران، بعد در زمین مستقر میشه، بعد چشمه و شاه و قنات از اونجا جوشان خواهد. بله خب تا آب نباشه که نمیتونن. اگر ذات اقدس اله همون بارانی را که از بالا میفرسته دستور بده به اعماق زمین برن، خب کی میتونه با پایین بالا بیاره؟ خب فرمود انزل من السماء ماء، ماء لکم منه شرابان، که شراب یعنی مشروب است، بعضی از اینها آبای نوشیدنی شفاف و صاف است، و بعضی از اینها گیاهان رویده می شوند، و منهو شجران، شجر اگر در قبار نجم و گیاه قرار بگیرد معنی درخت است که باغداری در قبار کشاورزی است، اگر مسلق قرار بگیرد گیاهان رمشار می شود، گیاه را هم درخت می گویند، یعنی ساقه های گندم و جو و برنج و علف هایی که در مراتع هست، اینها به یک معنا شجر است. و در سوره مبارکه الرحمن که فرد و النجم و شجر و یسجدان. نجم یعنی همین گیاهان بی‌ساقه، شجر یعنی همون رویدنی با ساقه که تنه دارد و ساقه دارد. پس گاهی شجر معنی جامع استعمال می شود مثل اینجا، گاهی هم در مقابل گیاه است. فمود در رویدنی ها بالاخره، چه اونها که درختی هم چه اونها که گیاهی هم، از همین آب رشد و نمو می کنند. وقتی درخت باشد یا جنگل باشد، تعبیر فیه تسیمون رواست، نه منه تسیمون. فمود فیه تسیمون، شما تو جنگل در جنگل اسامه میکنید. اسامه میکنید یعنی این گوسفندان صائمه را اونجا به شرا میبرید. گوسفندان یا مألوفن که تو آخرن، یا صائمن که در مزرعه مرتع میچرن. فرمود گوسفندان صائمه را شما دامداران تو جنگل اسامه میکنید، اونا را میچرانید، هم از در از گیاهان زیر درخت، هم از خود درخت. لذا میشود گفت در جنگل این دام ها تغذیه میشوند، هم از درخت استفاده میکنند که وجود مبارک موسی کریم فرمود با این عصا اتوکل علیها، من برای گوسفندانم برگهای این درخت ها را میریزانم. این یک برگ راه است. یکی اینکه شترها در اثر بلند بودن قامتشون توان اون را دارن که برگ را از پای درخت بگیره، این دو راه است. و زیر درخت هم که بالاخره گیاهان هست. تو جنگل اگر باشد صادق است که بفرماید فیه تو سیمون. اما اگر یه مرتع صاف بیابانی باشد باید گفت منهو تو سیمون، نفیه تو سیمون. خب فرمود اون چرا که از رویدنی ها چه ساقدار چه بی ساقه خلق می شود، ذات اقدس را برای شما آفریده. نکته مهم این است که مبادا کسی خیال کند خدای سبحان مواد اولیه را خلق کرده بعد این گیاهان خود به خود رشد می کنند. این طور نیست. فرمود او هم مواد اولیه را آفریده، هم او می رویاند. هیچ گناه گیاهی خود رو نیست. ما گیاه هرز را، علف هرز را در برابر گیاهان خوراکی به عنوان خودرو و علف هرز نام میبریم، ولی او هم یه حساب کتابی دارد، او هم یک زارعی دارد، او هم یه منبتی دارد. در سوره مبارکه اذا وقع فبود، کار شما کشاورزان کشاورزی نیست، کار شما نقل این حبه ها از انبار به مزرعه است و بعد از شیار به دل خاک سپردن است، که نه هیچ کدام حیات بخشی این را همراه ندارد. این رو بهش میگن هرز، نه زر. فبود افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن زارعون، که بحثش هم قبلا اشاره شد. کار یک کشاورز ظاهری نقل این حبه ها از انبار به زمین است، اما حیات دادن این حبه را دو نیم کردن، نیمی به صورت ریشه به زمین دووندن، نیمی به صورت جوانه از بالای خاک روح از خاک بالا آوردن، اینا کار هیچ کسی نیست. مگر میشه یه مرده را کسی زنده بکنن، حیات گیاهی به یک جماد بدهد؟ فهمید این کار خداست. زارع حقیقی ماییم. افر انتم تزرعونه ام نحن زارعون. تو جریان خلقت انسان هم همینطور است. فهمود کار والدین امناس، نقل المنی من موضع الی موضع آخر، همین. اما این منی را به صورت علقه و مصب و جنین در آوردن، نفختو فیه من روحی کردن، که کار کسی نیست. افرعیتم ما تخلقون، افرعیتم ما تمنون، انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. خب کار پدر و مادر یه امر مادی است که امناست. کار ذات اقدس اله اعطای حیات است به این موجود. این باتم به شرح زن فرمود این چه نیست که حالا ما آب خلق کردیم این گیاه خود به خود بروید. ما منبتیم، ینبت لکم، ذات اقدس اله می رویاند. حیات را به اینها میدهد، مانع پوسیدگی و فرسودگی این یا این حبه ها میشود. ینبت لکم به زرق و زیتون و نخیل و الاعناب، که اینها قوت غالب مردم حجاز است. حالا برفرض اگر قرآن در غیر حجاز نازل میشد، خب میوه های دیگر را نام میبرد. اینا به عنوان تمثیل است نه به عنوان تعیین. هر جا از این میوه های خاص نام برد یا وسیله نقلیه خاص نام برد، اون اصل جامع را بیان کرد، چون ذات مقدسش فرمود اوتی تو جوامع الکلم، اون اصول کلی، اون قانون اساسی، اونا را هم ذکر کرد. در جریان حجاز که نمیتوانست از فیل هند سخن بگوید یا از خرس های سفید قطبی سخن بگوید، که این باید همون شتر و اسب و اسدر رو بگد. بعد بفرماید و یخلق ما لا تعلمون. برای مردم حجاز که میوه های شرق و غرب که در دسترس اونها نبود که نباید ذکر بکند، که بعد بفرماید که زرع و زیتون و نخیل و من کل ثمرات. اونجا فهمود به یخلق و مالا تعلمون، اینجا فهمود به من کل ثمرات. این میشه جوامع الکلم. حالا کسی بگوید قرآن چون در حجاز نازل شد این کلمات رو گفت، بله در حجاز نازل شد این کلمات هم گفته، اما معنیش این نیست که مال حجازه، که چون یخلق و مالا تعلمون رو گفته، به من کل ثمرات رو گفته، شده جوامع الکلم. جوامع الکلم که شد شرق و غرب برای یکسانه، تو آسمون هم بیرید هم حرف همینه. حالا برفرض اینجا مسافر پیاده کردن به کرات دیگر، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اونجا هم بالاخره نماز روزه است، اونجا هم عبادت است و اطاعت است و سغره. این چنین نیست که حالا قرآن در حجاز نازل شده است مثلا این چنین گفته، بله این چنین گفته، اما کلمات جامعه را هم فرموده دیگه. کجا یه امری گفته مخصوص حجاز باشه؟ فرمود اینا را که قوت غالب شماست گفتیم، به من کل ثمرات، هر چه که در زمین رویده می شود منبتش ذات اقدس اله است. در جمع بندی به ترکیب و کنار هم گذاشتن واژه ها، واقعا قرآن کریم از این جهت هم معجزه است. می بینید خیلی محترمانه، مؤدبانه، بدون اینکه به کسی بر بخورد، او معارف را اشراب می کند. اگر سخن از معارف علمی، حقایق علمی، معارف دینی است، نام اهل معرفت را با ملائکه یک جا ذکر میکند. این بیان را وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه بیان فرمود، یعنی اصل مسئله را فرمود. شما میبینید ذات اقدس اله وقتی سخن از علم و معرفت و تحقیق و پژوهش و ایناست، نام علما را میبرد در کنار ملائکه. آیه 18 سوره مبارک آل عمران این است: شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم. این بیان نورانی مال امام سجاد سلام الله علیه است. از این بیان نورانی می شود این مطلب استفاده کرد که اگر جاهنج سخن از ثروت و مال و خوردن و اجرفین است، اینها رو کنار حیوان ذکر می کند. هر جا سخن از خوردن است می فهم متاعا لکم ولا انعامکم، کلوا ورعوا انعامکم، یه قدر خودتون بخورید، یه قدر به داماتون بدید. خب این قران نحس نشان و اون قران سعد نشان اهتمام دین و معارف است. ممکنه کسی همینجور آیات رو بخونه اما رو کنار هم شده این رو توجه نکنه. این یه امام سجاد سلام الله علیه میخواد که اون کلید رو بده به آدم، بگه اینجا اینجوره، تا انسان هازا بابون ینفتحو منهو الف باب، همینه. این که فرمود شما اجتهاد کنید، استنباط کنید، از اصل جامع فرو رو در بیارید، همینه. یه نمونه رو اینا ذکر میکنن تا نمونه های بعد رو انسان استنباط کند. همون اونجا سخن از معرفت از علما در کنار ملائکه نشستن، اینجا سخن از اجرفین است، سرمایداران و افراد گرفتار شکم در کنار دام نشستن. تو سوره مبارکه نازعات به همین تعبیر آمده، آیه 33 سوره مبارکه نازعات این است: فرمود متاعا لکم ولانعامکم. خب خیلی ها همجور میخونن اما نمیدونن که این یه هشدار ضمنی است، که در سوره مبارکه طه هم مشابه این آمده، فرمود به این که کلوا ورعوا انعامکم، یه قدر خودتون بخورید، یه قدر به دامهاتون بدید. آیه 54 سوره مبارکه طه این است، کلوا ورعوا انعامکم. خب این چی میخواد بگه؟ اگر اونجا قران نحس است، اینجا یه قران سعد است، اینجا یه قران نحس هم هست. منتها گاهی از دام شروع میکنه به انسان بخور میرسه، گاهی از انسان بخور شروع میکنه به دام میرسه. اون در سوره نازعات فهو متاعا لکم ولانعامکم، در سوره طه فرمود کلوا ورعوا انعامکم. در آیات محل بحث اول سخن از انعام است و بعد سخن از انسان. فرمود ما برای اونها، برای دامتون مواد غذایی فراهم کردیم، شما که فی شجران فیه تسیمون، اول از اونجا شروع کردن، بعد شما غذاهای شما هم تأمین شده است. فرمود در آیه 10 منهو شرابون و منهو شجرون که فیه تسیمون، اسامه میکنید دامهای سائمه را. بعد فرمود یون بتو لکم به زرعه و زیتونه و نخیله و اعنابه که غذای شماست. و من کل ثمرات، بعد فرمود این فی ذالک لآیه لقوم یتفکرون. اینا یه سلسله مطالبی است که با فکر حل نمیشه، که انسان فکر بکنه. شما ببینید بعضی اصلا نژادشون، گروه خونشون تحقیقه، این رو میگن لقوم یتفکرون، نه لعلکم تتفکرون. این لعلکم تتفکرون یه سطح متوسطی است، اما لقوم یعقلون یعنی اصلا این نژاد، نژاد عقل است، اینها نژاد پژوهشن. شما ببینید یه مطلبی رو وقتی برای یه عده القا میکنید، یه عده به این آسونی ها قانع نمیشن، تحقیق میکنن، منبع یابی میکنن، مشابه یابی میکنن، معارض یابی میکنن، راه حل پیدا میکنن. این میشه قوم متفکر، یعنی اصلا این نژاد، نژاد اندیشه و پژوهش است. بعضی هم فکر میکنن، اما این طور نیست که تو گروه خونشون پژوهش و اینها باشد. همون تا انسان گروه خونش این نباشه به این مطالب نمیرسه. لقوم که یتفکرون، وگرنه خب خیلی ها خیال بکنن که انبتر ربیع البغل است. تو متول ملاحظه فرمودید که این انبتر ربیع البغل را کی بگوید حقیقت است و کی بگوید مجاز. یه موحد وقتی انبتر ربیع البغل را بشنود میگد اسناد لا غیر ما هو له است. یه موحد اگر بشنود میگد به این که انبت الله و بغل درست است، یون بتو لکم به الانعام شاهد این ادعاست. مثلا مطلب دیگه این که فرمود انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون. پس هم مواد اولی رو او آفرید، مواد ثانی رو آفرید، گاهی منتاج رو هم خودش میکند. همون اون آب رو که ما آفریدیم، خاک رو که ما آفریدیم، این طور نیست که شما آب و خاک رو جفت کنید بشه گیاه، اینو من باید منتاج کنم. شما فقط این کار مقدور شماست که مواد خاکی را کنار هم جمع کنید بشه بنا. در حقیقت شما منتاج کردید، نگید ما معماریم، فناوریم، مهندسیم، فناوریم، صنعت کردید، مثلا سفینه فضایی یا دریایی یا زیر دریا درست کردید. در حقیقت منتاج کردید، یعنی همه این مواد را خدا آفرید. یک، روابط اینها، تأثیر و تأثیر متقابل اینها را خدا آفرید. دو، فکری که ذات اقدس الهی به شما داد وادارتون کرد که از این فکر مده بگیرید. سه، فکر را مستقیما هدایت کرد، قدر فردا. چهار، باید با دست شما این کار خارجی منتاج شده است. این به این صورت در میاد. خب گاهی بر نه فکر و عقل از این جهت، خب عقل و اصطلاحا بگن در اون مطالب کلی فکر میکنن، متفکر بودن فرق میکنن. دی وقت انسان نژادش متفکر است. خیلی ها میبینید قبل از برای درس یا برای تحقیق اول فکر میکنن بعد به سراغ کتاب میرن، اما غالبا اول به سراغ کتاب میرن، جمع‌بندی میکنن، مونتاژ میکنن و گاهی هم فکر نصیبشون میشه. کمن کسی که اول فکر بکنن، اینا که اول فکر بکنن متفکرن، خیلی از موارد به جایی میرسن که همونا تو کتابا نوشته است. ولی معمولا کسی بخواد کتاب مطلبی رو ارزیابی کند، مطالعه کند، اول دست به کتاب میزند، اومد اینا رو مونتاژ بکند، گاهی هم فکر نصیبش میشه، یه چیزی هم خودش اضافه دارد. این تفکر بعد از مطالعه است. اما قوم متفکر یعنی از این گروه کارشون اینه. پس وقتی که بفرماید علما، غیر از اینکه فرماید لقوم یعلمون، وقتی بفرماید تفکر کنید، غیر از این است که فرماید لقوم یتفکرون، این گفتن قوم، آوردن کلمه قوم، نشان آن است که در درون اینها تفکر تعبیه شده است. خب یون بتولکم به زرع و زیتونه و نخیله و اعنابه، اینا قوت غالبن، بعد فهمون اینا دخیل نیست. و من کل ثمرات این فی ذالک لآیه لقوم یتفکرون، گرچه تک تک اینها آیه است، لذا گاهی در این گونه از موارد جمع می آورند فقط آیات، لکن جامع اینها که بالاخره معلول علت میخواد، مخلوق خالق میخواد، بی جان را حیات بخشیدن عامل میخواد، این یه اصل جامع است، لذا مفرد آوردن. فرمود این فی ذالک لآیه لقوم یتفکرون. در کنار نعمت‌های مادی زمینی، حالا میرسم به مسئله بین الارض و السماء و بین و موجودات سمایی، و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم و مسخرات به امره، این فی ذالک لآیات لقوم یعقلون. خب خیلی هستن که متفکرن، اینا همه عاقلن، اما عقل برای اینها نهادینه نشده که اینا یه وقتی سر باز کنن. خیلی ها تو غفلت زندگی میکنن، اصلا ستون دنیا برای اهل دنیا همون غفلت است که من چیم، از کجا آمدم، کجا میخوام برم، چی باید ببرم، چی میشه، اینا تو غفلت دار زندگی میکنن. لذا اونجا برای عظمت مسئله و اهتمام موجودات سمایی جمع آورد، فرمود به این که ذات اقدس اله شب و روز را برای شما مسخر کرده است. خب در بخشا دیگر فرمود اگر طرزی عالم تنظیم میشد که همش روز بود، زندگی میسورتون نبود، یا همش شب بود، زندگی مقدور نبود. قل ارایتم اگر این کان علیکم اللیل سربداف من یعتیکم زیاین، یا این کان نهار سربدن من یعتیکم بلیل تسکرون فی، اگر همیشه روز بود وقت که مردم استراحت میکردن، تنظیم کارها به چه صورت بود؟ یه وقت کسی بخواد 12 ساعت اول رو کار کنه، 12 ساعت دوم رو استراحت کنه، یه کسی میخواد به عکس باشه. فبود اگر همیشه شب بود چی کار میکردید؟ اگر همیشه روز بود چی کار میکردید؟ ما طرزی حرکت زمین را تنظیم کردیم که لیل و نهار در اختیار شماست، برای شما تسخیر کردیم لیل و نهار را، و شمس و قمر اینا را برای شما تسخیر کردیم، ما مسخریم، و همه ستاره ها مسخرات به امری که طرز حرکت بکنن که نیاز شما تأمین بشود، شما در مسافرت ها از اینا استفاده کنید. الان هم تمام کارها وسیله ستاره تنظیم میشه، وسیله قطب تنظیم میشه، شمال و جنوب و شرق و غرب وسیله ستاره ها مشخص میشه. فرمود ما اینها رو برای شما مسخر کردیم، نعمت های شماست، که قبلا هم ملاحظه فرمودی سوره مبارکه نحل را سوره نعم گفتن، برای اینکه بسیار از نعمت‌های الهی در این سوره مطرح است. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. والحمد لله رب العالمین.